مسئله ما اینجا مسئله اسیر عنبیه، در حالتی که غلیان پیدا کرده و هنوز دو سومش بخار نشده و از بین نرفته. نظر شیخ این هست که از شاید که این بی، این اسیر بیش هم جایزه و هم صحیحه، و دلیلش که میارن برای این فتوا اینه که عمومات بی و تجارت این رو شامل میشه. عمومات مثل اهل الله بی و تجارت انترازن. حالا چرا میگن که شامل میشه؟ اولین
آقای سید زاده درسته؟
آقای ابراهیمی
یه اجمالی از بحث بفرمایید، اجمالا وارد جزئیات نشه. ببینیم گفت آقا کجای مطلبی که ارائه دادید، ارائه کتبید، اشکال دارن، روی اونا بیشتر بحث کنیم.
پس شیخ این رو جایز میدونند، بعد حالا اشاره میکنن که چون مال و بر مال بودنش هم دو تا دلیل میارن. بعدش شیخ نقل میکنن از محقق کرکی که اشکال کرده به قول علامه که چرا شما، چون دلیلی که آورد برای مال یکی این بود که در واقع یک قیاسی کرد با جایی که این رو غاصب، این اسیر رو غصب کنه، و چون میگه که اگر این مال نبود مثلش رو نمیگفتن که مثلش رو رد کن، میگفتن خب بدلش رو بده. اشکال کرده به علامه که چرا بین این غصب و غصبی که غاصب اسیر رو غصب کنه و اسیر تبدیل به خمر بشه در دست غاصب فرق میذاری؟ چون علامه میگه که اگر در دستان غاصب تبدیل به خمر بشه ضامنش هست، مثل زمانی که تلف شده باشه. که شیخ میاد این رو جواب میده، میگه فرقشون واضحه، چون اسیر عنبی نجس شده ولی قابل تطهیره، حالا مگر به هرچند که با نقص باشه، یعنی این رو بجوشونن و دو سومش از بین بره. حالا من کلی توضیح میدم، اگر دوستان اشکالی بود بفرمایید. بعدش حالا همینجوری ادامه بدم؟
بله. حالا میتونید آقای امینی اون جاهایی که احساس میکنید که مثل همین که الان شروع کردید، خب اون جای مهم رو بفرمایید. اجمالا رفقا اگه اونجا مثلا خلاصه اینجوری باشه که برای رفقا هم ما ببینیم که چیکار کردن. حالا هر جو خودتون سلام میدونید.
چشم. حالا دوستان اگر اینجا تو این ناگشهو ایراد هست اینجا رو بحث کنیم. یعنی اگر مشکلی نیست بریم جلو.
امون سلام علیکم.
سلام.
ببخشید. این بحث همین موضوعش زائل میشه. این یه خورده اگه توضیح بدید الان منم.
میگن که خم خب قابل تطهیر نیست چون نجس العینه، و مگر اینکه موضوعش زائل بشه. یعنی چی؟ مثلا تبدیل به سرکه بشه دیگه، اون موقع بهش نمیگن خمر. ولی اسیر عنبی وقتی دو سومش هم زائل بشه که تطهیر میشه، بازم اسیر عنبیه. حل شد؟ بحث بعدی که شیخ مطرح میکنن توی
ببخشید همین تا نرسیم به این قدر جمله درست کنیم بگم اینجا دیگه اینکه گفتید دو تا دلیل برای مالیت آورده، یک دلیلش که همین بحث بکنیم، یک بچه دیگر چی؟
بحث بوده اشاره میکنم به اصل شیخ که استصحابه، یعنی مال بودن رو استصحاب میکنن قبل از اینکه نجس بشه، مال بوده قبل از اینکه به غلیان در بیاد، حالا شک میکنیم که مال هست یا نه، مالیت رو استصحاب میکنیم، یعنی لأصالت بقای مالیتهی و عدم خروجهی انها به نجاست، که این رو در واقع همون استصحاب هست.
بس اون یکی هم میشه نظیر فقه دیگه، بزالا و قصد اسیرن به قصد اسیرن مثلا به قصد به اغلاهو.
بله
یک نظیر فقهیه که میخواد بگید که مالیت از بین نمیده. بله حالا یه تعبیری هم نوشتید و تو تقریبتون هم فرمودید، این شفاهی هم فرمودید، خبید که شیخ میگه علاقه جواز معاوضه هم میگن جایز هم صحیحه، تاکید بایدونی صحت منظورتون چیه؟
صحت این که یعنی هم بی صحیح انجام شده دیگه، یعنی دو طرف هم پولی که دادن، هم پول که گرفته صحیحه، همون مالی که دست در واقع مشتری هست قابل استفاده است و مال خودشه، مالیتش مال خودشه.
جایزه یعنی چی؟
جایزه یعنی حرمت تکلیفی نداره.
حالا از کجای عبارت شیخ رو در میاری؟
حاجا توی ادامه این رو اشاره میکنه، حالا کلیت بحثشون بذارید من متن رو بیارم. شاید که عمومات بیع و تجارت ها جا که میگن شاملش میشه، هر دو رو شامل میشه دیگه، چون اگه حرمت از شاید حرمت تکلیفی رو که قطعا بر میداره این جواز معاوضه، یعنی حداقلش قدر متأکد که حرمت تکلیفی نیست چون میگن اگوا جواز معاوضه. اون عمومات بیع و تجارت هم که ادعا میکنن شیخ، خب این هم یعنی که معامله صحیحه دیگه.
درسته. حالا ما اول بحث یادتون باشه، الان یادم افتاده، اونجا که شیخ میخواست بگه که مراد از این حرمت چی هست، مراد از عبارت صحبت کردیم، اونجا من اینطوری عرض کردم، نمیدونم چقدر درسته، البته که ما به معنا حرمت الاکتساب، حرمت النقل و الانتقال به قصد طرف خلاصت معظم و چهار تا معنا از حرمت رو ایشون معنی کردن میگه. در هر یک از موارد باید ببینیم که ادله به چه مقدار میتونن ما رو در حرمت مثلا، بالاخره این اصطلاح تکلیفی وضعی هم خودش اینجا خیلی نگفته، تعبیر آنچنانی که میگه حرمت تکلیف وضعی بعدن از لابلای کلمات شیخ و بعدی ها مثل که قرار بودن. ما هم باید شاید یه جاهایی اصلا از هر موردی بتونیم یک معنای خاصی رو، نه اینکه دیگه همه مواد معنای خاص داره، نه مجبوریم که اون قدرت ادله ببینیم به کدوم سمت بیشتر جهت میگه. و یعنی من اینکه میپرسم از این جهتی ادله رو با پیش‌فرض خیلی چی نکنیم، شاید اصلا یک عنوان بسیطیه و اینکه ما هی تفکیک میکنیم وضعی تکلیفی و خیلی جاها برای ما شاید مشکل ساز باشیم، روایت میگه آقا نکنیم کارو دیگه. بعد یه جاهایی مثلا خیلی خاص اومده گفته که حالا که این کارو کردی باشه مثلا تصرفاتون من اجازه میدم. با این جاهای استثنایی مدام جدا کردن، گفتن یک تکلیفی داریم یک وضعی داریم. نمیخوام اینجا تکلیف روشن کنم و بحث تکلیف بحث، میخوام بگم که خود این تقسیم و آثارش اینا محل بحثه. یکی از موضوعات تحقیق ما، تحقیقات کلام نسبت به مقاصد، همین بحثه که بیریم واقعا عدت اینجا حتما خیلی کار شده اول از اون استفاده کنیم، بعدش هم اگر از الان با این تحقیق آشنا بشیم میتونیم در زیل این بحث هم صحت سرمون ادعاها رو از میان کلمات خوده ها تو این بحث های مفاسد خلاصه بکنیم تشخیص بدیم و کم کم به یک نظر صاحبی اشلاف برسیم. بله بکنیم
امام حاجا، یعنی میفرماید که یه اصطلاح عنوان دیگه ای داره، یعنی روی عنوان دیگه ای رفته این حرمت، که مثلا یه مصلحت دیگه ای که همونطور فرموده بودید که مثلا نمیخواد اینجور چیزا توی جامعه رواج پیدا کنه، منظورتون اینه که اصل اونه، یعنی مگر اینکه اشاره داشته باشن به تکلیف و وضعی بودن.
حالا اون بحث سر جای خودش، من نبیدم ذهنم ناظر به اون نبید، یعنی در کل اگر میخواییم بگیم که مثلا این کار رو مثلا حضرت اینجا روایت خاصی هم که نداره، درسته؟ یعنی چه حساب اونا بیشتر میان جده وقتی دو تا روایت هست که مانع اونا رو هم شکلی تو دیگه مانده و در کل اون عیان نجسه هرچی گفتن نکنید به قولشون اون حرفایی که اون جلسات زدیم میتونه کمک کنه که ما یک مفهوم مثلا خاصی از که متناسب با ادله خود این عناوین هست رو بفهمیم. حالا نمیگم حتما غیر از تکلیف و وضعه، من بیشتر روی تفکیک وضع و تکلیف خیلی گیر دارم که نمیشه خیلی تفکیک کرد و نمیگم تفکیک نکنیم، نمیگم تفکیک بکنیم، میگم که عالمانه و آگاهانه این اتفاق بیفته. ما یه جاهایی از این فقه مثل همین مثلا تقسیم و تقسیماتی از این شکل که خیلی متوجه نیستیم که این نوع تقسیم ها رو وقتی قبول میکنیم ناخودآگاه تو زمین اجتهاد اونها بازی میکنیم، فکر میکنیم داریم اجتهاد میکنیم در حالی که اون قواعد اصلی بازی رو اونا چیدن. اینی که اومده از اول گفته احکام خمسه، آقا ما پنج نوع حکم داریم، خب اینا در نتیجه اجتهادهای کلام به اینجا رسیدن دیگه. کی گفت اونا پنج نوع حکم داشته؟ شاید دو نوع واجب حرام، اصلا وجوب و حرام رو از کجا آوردی؟ همین تکلیفی ها مثلا. خلاصه این که ما در لابلای فقه داریم با اینها در این جزئیات چی میکنیم، دست و پنجه نرم میکنیم، این معلومه، ولی کم کم باید به اون قواعد اصلی بازی هم نگاه های بعد چی داشته باشیم که بتونیم بعد اینکه قوی شدیم اونجا هم با این فقها ها درگیر بشیم و اجتهاد خودمون رو بتونیم به دست بیاریم. یکیش این بحث تکلیف و وضعه که من اصرار دارم که حتی الان که دیگه بیدی شیخ نداره چه اصطلاحی، ولی ما هی میگیم که اینجا شیخ میگه که تکلیف وضعه، این کم کم ما رو همینطوری بار میاره و نمیتونیم قدرت اجتهاد خودمون رو در این بحث کلام بروز بدیم.
خیلی ممنون. حاجا چجوری ادامه بده؟ مالیت رو توضیح بدم یا برم جلوتر؟
حالا این که فرمودید که بخره، آیا نظر شما نسبت به این فرقی که شیخ گذاشته و جواب داده به جان مقاصد این فضیلی درست به نظرتون یا قابلش کن؟
درست حاجا به نظرم
صرف به اینکه خمج لا تزول الا به زوال موضوعها، این رو گفتن که دیگه نمیشه مثلا مالیت نداره،
چون شیخ میخوان دفاع کنن از حرف علامه فرق گذاشتن برای بحث خمج، چون گفتن که خمج وقتی تبدیل شد در دست غاصب به اسیر تبدیل شد به خمر، مثل اینه که تلف شده باشه و چون تلف شده اون ضامن مثل ماره دیگه، نمیتونه خودشو برگردونه، خمر رو برگردونه. ولی توی بحث اسیر عنبی اینجوری نیست، شما میتونی اون مقدار رو برگردونی و اون خسارت اون مقداری که مثلا این قراره از بین ببره تا تطهیر کنه یا حتی وسایل مثلا اون پاک کردنش رو هزینه کنه، وقت بذاره، پول اونها رو بده، ما با تفاوت رو بده و عین اون اسیر عنبی رو هم تحویلش بده. به نظرم این حرف خوبیه.
ببینید مثلا این بحثی که قبلا ما اینو نخوندیم، رد کردیم از سابقه که یه متکس به بلخنج و فی بعضی لقبال یکونو بی علب رجل دراهیم به فی خنده با خوزها و افسد و یعنی اجعلها خلده و المراد بیم ما افسد خمر محجان و سمه تخلیده و افسد تخلیده و سایده چون ما افسد خلده و پاهنه میتره. خب این مرادشی خب کار نداریم، ولی روایت همچنان که ما در عرف میخوام بگم روایت هم هست، همچنان که حسیر نبی میتونه یعنی سرکه مثلا و اون سرکی دونه یه همون خوشابی که درست میکنیم میتونه نجس باشه و بعدا مثل شراب بشه، شراب هم میتونه برگرده به اون. این که عرف هم میتونه این ماهیتش اینطوریه.
ها یعنی خم میتونه برگرده
دیگه، خمدم برمیگرده دیگه، خمدم تبدیل به سرکه میشه، همچنان که سرکه تبدیل به خم میشه. اینا یه چیز عرف میگه. خب همینجا که روایتی گفت که آقا شما طرف به شما بدهکاره مثلا عوضش خم میگه، نه اینکه خم میده واقعا میگه بیا من مثلا معاملات خم، نه میگه مثلا فرض کنم من گذاشته بدم این قوله ها رو هر چی دیگه مثلا تبدیل بشه به قرآن به تصمانی یادم داشته موضوع تبدیل بشه کم شد، شما بیا مثلا با یه پولی که حساب کتاب بکنم یه بگو شما هزینه های این تبدیل هم حساب میکنم و بیا این تبدیل بکنم. من تو نظرم این بحثی که اینجا شد مطرح کرده به خاطر اون بحثی که اونجا خمش اونجا گفتن اونجا پافشاری میکنم همین که عنوان خم پیدا کرد شارع دست بودش میگه نمیگه من اجازه نمیدم این اگه تلف بشه اینطوریه بعد تلف هم نشه معاملش حرام میکنه و اجازه نمیدن که مثلا به بهانه این تغییراتی که بعدم طرف ادعا میکنن این معاملات شکل بگیره، چون احتمال داره که این تغییرات انجام ندن ببرن بخورن. به نظرم درسته، یعنی اون بحث در جاش درسته و واقعا مفاسدی که در این معاملات وارد میشه میچرده در این که ما بریم دنبال منافعی که بگیم آقا بالاخره این کالا از حیف میشه بذار بدیم بذار بفروشیم، نه معلومه که مگه اینکه حاکمیت خودش بیاد مثلا فرض یه کارخونه ای ببینی که آقا ارزیابا و ناظرا بگن اینو تبدیل به شراب کنن تحت نظارتون تبدیل به سرکه کنن یه بحث دیگه است. ولی اینکه ما از اون بحث بخوایم اینجا استفاده کنیم، ما از اول به شیخ به جامع راست بگیم که آقای شیخ این بحث نظیر فقهیه، ما نمیخواییم که در حقیقت بحث اسیر رو این که مثلا قابل تفکیر هست یا نیست، این که همه میگن قابل تفکیره، یک نظیر را بردیم برای این که این مالیت داره به خاطر این قابل تفکیر داره مالیت داره. حالا شما به اون نظیر ما گیر بدید و گفتید که مثلا در صورت رست اگه میکرد تبدیل به شراب میکرد چی میشد، من به نظرم رفتم به نظیر گفتی و اشکالات اونجا ما رو از بحث منحرف میکنه. از بیخ باید متوجه باشیم که باید بزنیم به این که این مسئله رو بزنیم که اصلا فرقی که الان دارد یا ندارد این دوتا به بحث اصلی ما رفت نداره. باید اینطوری بگیم مثال ما جهتهای مقربش رو بگیریم، جهتهای مقربش رو کار نداره. حالا اگر به این تبیین بنده اتفاقا نظری دارن احساس میکنه که نه باید این اشکال پاسخ داده بشه تا بشه برای من نظیر بفرمایید.
حاجا شیخ در واقع دفاع میکنه دیگه، یعنی شیخ هم میاد همین جهت مقرب رو تقویت میکنه، یعنی داره به اشکال جواب میده، یعنی به اشکالی که کردن به اون یعنی برای مالیت شیخ اومد یه جوابی داد نظیر فقهی آورد، بعد محقق کرکی اشکال کرده که چرا توی خمر بس این حرفو نمیزنید، بعد شیخ میاد میگه که تفاوت خمر و عصیر مشخصه و در نتیجه بالاخره میاد میگه که اون نظیر فقهی ما درسته مشکلی نداره.
من حالا ببینید آقای باید بریم اصل اون حرفی که دیگران واسط اومده به نظر من این زیل این فرق نمیدونم، چون این فرق خودش یک میگه که کسی قبل از بعد
محقق
قبل مطرح نکرده نستم، شاید احتمال میدم این مباحث زیل اونجا مطرح نشده باشه. من رفتم اون بیانی که اونجا بود لم اعصر الامن تعریف نیسه سریع هم اجا فلان و امخاله باید محقق ثانی رو پیدا کرده، درسته؟ بله بله. فکر میکنم که این بحث زیل این فرد نیومده که ما بگیم که اونجا مثلا دعوا سر این بوده که این مالیات داره یا نداره، بعد نظیر آورده بشه، بعد این نظیر رفت بشه. نه، این بحث دیگه جای دیگه است. اصلا بحث غصب، مثلا من از شما غصب کردم یک وقت اسیر نبی رو ازا غلا بلم یستم، یه وقت هم است که غصب کردم همین اسیر رو، ولی تبدیلش کردم به خم. میگم اگه تبدیل به خم کردید باید مثلش و بدلش رو بدید. و اگر اسیر ازاغل آلمی از خبزاهه اونجا مثلش رو میدید، و اگه مثل از بین بره، یا این که بله دیگه و اجرت العمل میگه که نه رأی نشدت میکنید و وجب علیه قرامت سوسن، یعنی من اسیرم یا شما گرفتم پردم جوشوندم به حاب سوسن یعنی نشده، اینجا همونو میدید و پولم میدید که من اینو به حقیقت رفعه کنم. این بحث اونجا مطرح بوده، ما از همون قسم اولش میتونیم مالیات استفاده کنیم. حالا آیا بین این دوتا فرقی هست نیست؟ چرا اونجا اینو گفتن به قاصد مثلا؟ چرا من میگم هیچ کدوم از اینها چه اثباتم چه نفیم به آیشه میگن برای اینجا به درد نمیخوره، مگر که ما از لابلای این حرفا یه حرفی رو تو فرقی که قبل نرس کردم گفتیم بخواهم اون اونجا دوباره تکرار کنیم، به تکرارش باز لازم نیست که آیا مثلا خم رو میشه مثلا خرید فروش کرد، در اگر گیر ما این باشه که آقا بالاخره این قابلیت خم داره ها، این اسیدی که ازاغ لابلن میرسن خصوص قابلیت خم شدن داره، نکنه از این جهت ما اگه میخوام اونو بگیم صراحتا بگیم بگیم آقا این خم که نشده مانع باشه، یا بگیم که چون صلاحیت خم شدن داره باید مانع باشه، به نزیز شده دیگه کم کم میخواد شراب بشه و دقیقات خوردنش مثلا حرام میکنم. خلاصه اگه از این جهت که اینو قشنگ میکنم، اگه از این جهت نیست اون دوتا فرعو میخواییم با هم دیگه بالاخره مقایسه کنیم، چه مثبت چه منفی برای اینجا به نظر من گیر به اون نظیر فقهی ما نداره، چون نظیر اسمش نظیر، یعنی دقیقاً من میگم بالاخره اونجا بین فقها این که اولی که مورد اتفاقه که اذا غصب اصیل لو غصب اصیلن فاغلاه و حتی حرم نفسه لم یکن قیاس مفتاله، اگه این بین فقها مسلمه برای من نظیر فقهی درست شد، من از زمینه اگر ببینید این اشتباه بفرمایید.
از این جهت بله آجا الان متوجه شدم به چی اشکال کردید شما. آجا و بالجمله و اینجا شیخ یک دوتا نکته می فرمایند در مورد اسیری که غلیان پیدا کرده و تطهیر نشده، این است که نجاست و حرمت شربش از شرط که عرضیه و قابل تطهیره، پس مشمول اون روایاتی که قبلا اومده مثل او شیء من وجوه النجس یا اون روایت طهف نمیشه، چون که ظاهر روایات مذکور اون نجس یک مطلقا نجس باشه، نه اینکه در حال حاضر نجسه و امکان پاک بودنش هست. حالا این رو ظاهر به ظاهر نسبت میدن، من حالا احتمالا اطلاق منظورشون دیگه. و مطلب دومی که میفرماین اینه که مشمول اجماع اللام بر فساد به نجس العین هم نیست، دلیلش هم باز همونه، یعنی اولا اینجا یه استدلال میچینم، میگه این نجس بالعرض که نجس العین نیست، چون نجس العین یعنی مثلا ذات و حقیقتش نجس باشه و اسیر مد نظر ما هم نجس بالعرضه، پس نجس العین نیست. پس شامل اجماع تذکره علامه هم نمیشه. در واقع تکمیل کننده حرف دارم. بله بله. این دوتا مطلبی که گفتن در واقع باز شاید ربطی داره به بحث قبلی که اشاره کردن بین خمر و اینها، که اونجا هم شاید استدلال به همین برگرده که اونجا اسیر ذاتن نجس نیست ولی خمر عنوانیه که ذاتن نجسه. البته ببخشید نجس اسیری که غلیان پیدا کرده هم خب نجسه فکر کنم همه میگن دیگه.
حالا ببینید احتمالاً این بحثی که شما گفتید تکلیفی وضعی نه با اون عناوین، ولی اولش میگه که جواز المعاوضه هست ادلش چیه؟ مماکد تجاره که یه مالیت هم باید اینجز باید
مالیت.
بعد اما الان یه که ما از اول عنوان اصلی بحثمون این بوده که حرام است معامله اعیان نجسه،
خب
اینجا در مقام استثناء هستیم، استثناء سوم میگیم خب این نجسه دیگه، چرا شما اینو استثناء نمی کنید؟ بعد ببخشید چرا اینو استثناء می کنید؟ این نجسه، میگه نجاستش و حرمت شربش بین دو تا حالت طهارت و من از ادله ای که میگفت که نجس خونه میشه نمیشه مثل میگم عنوان باید عنوان متعلق به حکومت حرمت باشه، یعنی گفته که هر دام شیئا این شیء به عنوان اولیش که مثلا اسیره چی نیست غیره هر دامه نیست دامه موجود نجس نیست. اینجاست که من و شما باید به عایشه در این طریقت بحث کنیم که واقعا این فهم افتی ما هم همینه، چون بالاخره این مقام علمی این روحیاران و اعتمادی که ما به اینا داریم و ناخودآگاه در مکتبشون بالاخره کلاس درسشون میشینیم، همه اینها و مخصوصا خود این که مثلا من فرشون شما اینه خودتون میاد یه مکتب رو میخواید تغییر کنید از طرف یک استادی، همه اینها حجاب میشه که ما فهم خودمون رو خیلی نتونیم جور کنیم یا فهم مستقلی نداشته باشیم. البته همیشه فهم مستقل من هم متفاوت نیست، ولی آدم واقعا لو کلیه و طبعه بشینه بگه آقا من از این مثلا عنوان وقتی مثلا شارع قانون گذاری که اگر یه چیزی رو حرام کردم حالا یا مثلا من وجوه نجس بهتر از این اینه من وجوه نجس یک عناوینی از نجس با بگیم نه اون باید مثلا عنوان نجس عارضی رو نمیگه، عنوانهای نجسی که خودشون نجس. حالا مثلا من ذهنم میرسی که مگه اینهایی هم که ما میگیم نجس اینا رو مگه شاره رو کنه کرده به نجس ها اینا هم یکی اعتباریاتی هم بگیم این نیست که مثلا بگیم آقا این نجس خلق شده پس خدا گفت اینا که نجس خلق شدن خودم دارن مثلا خودهای صفر یک همه اینا که اولش صفر خورده اونا مثلا همه شون بگه اینا رو استفاده نکنه که نیست، این اعتباریات هم منطقه یکی از این اقسام اینه که در یک حالتهایی یعنی مثل مجموعی که میگون موقت و دائمه اینا مثلا یه وقتایی میتونه پاک بشه یا پاک بوده اما بعضیش نیستان قابلیت تفکیر نداره مثل مثلا سفر. من خیلی با عنوان نمیتونم این رو بفهمم، ولی بله همین که این شی با عناوین اگه کار نکنیم بگیم آقا این نجسه در نشارم گفت که نجس رو معامله نکن، اما اون چیزی که قابلیت عرفن قابلیت تفکیر داره و با شرط تفکیر داره یا اونجا که میدونیم اون رو تفکیر میکنن این معلومه که میشه دیگه، چون من در حقیقت در حسد اون پاک بودنش دارم معامله میکنم، یعنی منافعی که حتی اگه نجس هم بود که منافی داشت که میتونه اشکال نداره، یعنی اگه بریم به بحث منافع خیلی راحت حل میشه. اما اگر عنوان نجس اینجا گیر میده، میتونه بابا نجسی که میتونه پاک بشه اورفین رو در جای پاک قرار میده، دیگه بریم به اون عناوین گیر بدیم مقدار این رو کار سخت میشه. یا بدتر از اون مثلا بیع نجس العین، بگیم که اجماعات که معبدشون واقعا کار سختی دیگه، میان برای اجماع معبد درست میکنن و میان که مثل روایت، یعنی ما تو روایات که هستمون رو میبسیدن میبندن، میگن کار درستی هم بسیدن، میگن بالاخره ما یک لفظ داریم، این لفظ هم یک معنای داره، از حدود این معنا نباید بیرون بریم، این درسته. ولی میان همین کار رو میخوان در نسبت به اجماعات هم که حالا چه مبانی میخوام از ما رو این حجت بدونیم ندونیم، میخوام معید قرار بدیم دلیل قرار بدیم، میگن معقد اجماع هم پیدا کردیم، یعنی مثلا همه مجموعی یک لفظ واحد پیدا کردیم، میکنم مثلا یحرمون بیع و نجس العین، این کلمه میگه شامل اثیر نمیشه چون عینش نجس نیست. میگن یعنی این کار خیلی سخته، اولا این معقد پیدا کردن سخته، ثانیا منظورش واقعا این بود که ما اصلا نتونیم از این کلمه بیرون بریم. البته بگم این مسیر هست که میرن، ولی به نظر من نیاز به اینجا نیاز به این نیست.
حالا توی عنوانات نجسه ما توی روایات مثلا خمر رو داریم که حرامه، ما عنوان اسیر رو هم داریم.
اسیر که گفتن دیگه، لازم گفتن اگر مثلا دو سومش ندوشی و دو سومش نره این حرامه، نجسه، نخورید و خوردنش حرامه.
یعنی مثلا اون اسیری که جوشیده یه عنوان خاصی مثلا روش نداشتن دیگه،
نه گفتن عنوان... اگر جوشید و دو سومش نره نجسه، استفاده نه. اما عنوان خاصی که بگم مثلا این اسم خاص، مثل که اونو هم گذاشتن اما اینو دیگه عنوان جداگانی نداره، میگن الاسیر ازا غلا و لمبی از حق خلصا، مثل این که ما تو مثلا ترکی برای چیزای اسم بسیط میذاریم، بعضی فارسی مثلا بون اسم مرکب میذارن، یعنی از کلمات بسیط، اینجا دیگه اسم خاصی نذاشته، شاید هم مثلا که آره من نمیدونم، ولی روایات مثل این که عنوان من نگشتم، ولی این که شما بخواید از این باب وارد بشید اینم میتونه کمک کنه که ببینیم آیا مثلا خود این هم یک عنوان روایی داره مثلا برای گلمه که حتی اقل عنوان
تو مثلا یک قیدی میخوره بله یک قیدی چون داره
اگه این مزید کمک میکنه به اون حرف قبلی بنده اینو میتونیم بپذیرم، اما اگه اشکال بنده متوجه نمیشن.
من میخواستم حرف شیخ رو اینجا واضح تر بکنم، گفتم شاید مثلا اینجوریه که چون اسیر مثلا داره یک قیدی میخوره با همون عنوان اسیر که میشه حرام، ولی خود اسیر مطلقاً که حرام نیست، یک قیدی میخوره غلا مثلا میشه حرام، ولی میگه این روایات داره اون عناوین مطلق رو میگیره.
ما واقعا از این روایات نمیفهمیم.
نه سخته، من خواستم بگم شاید شیخ منظورشون
همینه، میخواد شیخ بگه، من نظرش دقیقا همینه، من میگم آقا شیخ من اینو از این روایت نمیفهمم، حالا که شما تاج سریف با الله سر ما هستید در کل از شما همین از اون از ایشون یاد بگیرید که مثلا درست باشه، ولی میخوام بگم که اصلا نیازم به این نیست که ما مثلا
با اون دلایل اوله
عرض کردم که چون اعتباریات هم ما این هم اعتباره، اون هم اعتباره، این که شما بگید که اعتباری که مثلا یه قید بیشتر بخوره اونا مشمول این روایات نیست، اونایی که قید اضافه نمیخواد اونا مشمول روایات هم که میدرسن. بیشتر هم روی همون شیعن یا بچین عنوان نجس، مثلا عنوان نجس یه عرفن این عنوان نجس مستقل میدونن، یک اینو شیع نجس میدونن، اما اسیر اینالی رو نه، میگن که این عنوان اصلیش طهارته، گفتن میگن این یک شیء پاکه، بله میتونه نجس باشه یا میتونه پاک بشه، این تقریر مطلب شیخ، یعنی اگه بخواییم تدریف کنیم همینه، ولی به نظر میاد که عرف تعریف نمیذاره. وقتی این نجس شد به این میگه نجس، میگه اصیل نبی ازا غلا بلن یستو، خودش یه شید الان عالم پر از اون مثال نمیدینم، شاید هم حتی شید میشه از این راه هم استفاده کنه. از رفقا اصلا خواب نمونده که آقای آقای مهدی صمدی، آقای معصومی خوب، یا شما هم که آقای ابراهیمی،
الحمدلله.
خب تا اینجا مجتهدین عزیز بفرمه آقای صمدی نظری دارید؟ آقای مصطفی شما چی نظری دارید؟
آقا مصطفی فرمودن که یه جایی هستن امکان صحبت ندارن.
آها خوب خیلی شد. آقای ابراهیمی، ابراهیمی معصومی، آقای معصومی
آخر آجا و عرضی نیست
حتما.
بعد آجا
خیلی باشم. خب بفرماد آقای، ادام بدیم.
شیخ تا اینجا نظر خودشون رو گفتم بر پاک بودن و حالا بگیم جایز بودن این بی، و در ادامه میگن که خب من نظر خلافی هم پیدا نکردم که این در واقع به جایز نباشه، به جز مفتاح الکرامه، نظر مفتاح الکرامه که چه دلائلی آورده مفتاح الکرامه بر حرمت. یکی گفته که عمومات
اینجا قبل که بریم به مفتاح الکرامه، این یمکنه رو یه چون دیگه به نظرم باید بفرمیم
کجا رو آجا؟
همین یمکنه انگیون سب جواز و بیع الاسیر، نه فقط اینه که میگه من مخالف پیدا نکردم، این قسمت نگفت نیست که یمکنه انگیون سب
نه نگفتم. بله بله
بفرمایی.
بله میگن که حالا ممکنه که این جواز بیع اسیر رو نسبت بدیم به کل، یعنی اون اعیان نجسه‌ای که زبد که محرم بیعش، چون که قابلیت تطهیر نداره. یعنی یه مایه بابی بود که یکی از اعیان نجسه‌ای که حرام بود بیعش، اون اعیانی بود که قابلیت تطهیر ندارن، درسته؟ اینجا میگن که این بیع اسیر هم در واقع جزء همونها در نظر بدیم. درست گفتن یا
این قسمت رو که تقریبا ننوشتید شما؟
آه بله بله، نسبت بدیم به کل اون افرادی که عیان نجسه رو، اعیان نجسه محرم رو قید میزنن به ایشون رو به عدم قابلیت برای تطهیر.
چطوری میتونی نسبت بدی؟ چرا؟ روشنه دیگه، درسته؟
در واقع چیز کردن دیگه، یه جور تنگیه منات دیگه.
یعنی هر کسی که اکثرا این کارو کردن، هر کسی که تو اعیان نجسه حرام است بهش، گفته ایان نجسی که قابل تطهیر ندارن. خب اینا تطهیر داره دیگه، پس اونا اینو نمیگن. خیلی خوبه، بعد درست این میشه رد. ما در یک مسئله ای که یک راهی بیراه فقیه، یک مسئله ای که فرعی که در کلمات خوبه های مترفتیم مطرح نشده، بعد الان ما مطرح کردیم، عدلگرا مثلا پیدا کردیم، حکمشو گرفتیم علفه. حالا میگیم در کلمات گذشته مقدمه تقدیمی چطوری میشه مثلا میتونیم شواهد پیدا کنیم، یک راهی دیگه خیلی هم راحت بگیم هر کسی که گفته که مثلا فلان شرط کرده شامل این حرف میشه یا نمیشه.
درسته. حالا بحث بعدی رو شروع کنم.
بله.
شیخ میفرماید که فقط مفتاح و کرامه با این قضیه مخالف هستن و دلایل مفتاح رو میاره. یک اولین دلیل اون عموماتی مثل حدیث توحف و اینهایی که شیخ قبلا اشاره کرد و ردش کرد، میگه شاملش میشه، یعنی مشمول این عمومات میشه به ادعای مفتاح. دلیل دوم اخبار خاصی مثل روایات ابی بصیر و مرسله ابن هیثم که متنش هست توی کتاب، مثل و این قلا فلا یحل بیعه بیعهو و ابی بصیر که اذا بیعتهو قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بعثه.
مال ما نوشته ابی کهمس، همون ابی بصیر میشه.
نمیدونم جواب اینجا مال نسخه بنده ابی بصیره، ظاهرا همون. و مرسل ابن هیثم که میگه اذا تغیر عن حالهی و غلا فلا خیر فیه. اونجا مشخص واضحه که اینجور استفاده کردن که فلا خیر فیه بناءً علا ان الخیر المنفی یشمل البی، یعنی اون خیری که نفی شده شامل بی هم میشه. خب شیخ حالا میاد جواب میده به این دلایل مفتاح. عمومات رو که قبلا گفت که عمومات رو قبلا جوابش رو داد که از شاید که
شامل اون عناوین اصلی نجس میشه.
بله اون عناوین مطلق رو شامل میشه و این اسیر ما که قابل تطهیر هست رو شامل نمیشه. بعد در مورد اخبار خاصی که اومد جواب میده شیخ به چند تا دلیل، به چند تا مورد. اولا میگن که
اولا شما این روایت که ابی بصیر رو دلالتش بر مدعای افتار کرامه رو میفرمه چطوریه؟ روایت دوم ازار
میگن که قبل از این که خمر بشه در حالی که حلاله اشکالی نداره، در حالی که حلاله شامل اسیر ما نمیشه دیگه. حالا اون
قبلا این که اسیر ندیم ما ازا غلا وشتت دولمی از حقیقه این رویم هم شده این خواهد این جواب که این خمره.
ببخشید متوجه نشدم صداتون.
یعنی این که میگه ازا به اتحاد قبل انگفتون خمره هم من
بله
و هو حلالون مثل که دیگه مثلا خبرشه پس و این حلاله دیگه حال مره نمی کردن و فلا بحثه مشکلی نداره. بعد قبل از این که خم بشه حالا اسیر اینبی که ازا غلا وشتت داولنگی از حب سلطا این هم شده، یعنی مفهوم این روایته یا مشمول منطق روایته؟
قبل این یکون خمه حضرت من اونو حال معنا کردم، حالا نمیدونم
حالا اینو پس منم شک کردم. حالا طبق بر حال اگه معنی کنیم نمیدونی میشه ازا بیتر و قبل نمیدونم حالا اگر قبل از اینکه خمر بشه، یعنی حالا این اسمش به کجا به هو به چی برمیگرده؟ همون اسیر نبی که غلیان پیدا کرده است یا نه اصلا غلیان اتفاق نیفتاده و اونو میگه که نمیدونم روایت ببینیم که روایت کجا باید همون روایت ببینیم نمیدونم. ولی حالا روایت ازاد تغییر انحاله ولا یا این غلا این روشنه، اون رو باید نگاه کنیم که چطوریه. اگر هم حتی حال معنی کنیم بعد یه ابهامی داره به نظر اون کسی که تقریر میکنه مطلب باید به این
جزئیات
بکنیم.
درست این رو رفلت کردیم. بعد شیخ میگه که محتوای این روایت، این روایات که گفته شد اینه که اگر این اسیر نبی مد نظر ما برای خوردن بفروشه و دوما به مشتری هم اعلام نکنه که این نجسه، بیعش باطل و حرامه، حالا جایز نیست بگیم. بنابراین این به اسیر نبی مد نظر ما بدون اعلام حرامه و نه در حالت مطلق. این حالا نظر شیخ. حالا متن رو آجا خواهیم خوند یا
اگر نقطه‌ای دارید که متن احساس میکنید که لازمه، من متن سختی ندیدم تا حالا اینجا اگه سخت الان مثلا پایین اینجا شاید اون از حاشیه ارشاد اونجا شد نیاز باشه، ولی اینجا بذار متن راحت
برای تو متن اشاره میکنن که این اعتبار اعلام مکلف رو اشاره میکنن و اعلام به مشتری. خب
این فهم و قبول دارید شما از این روایات این غلا خلا یا حلو بیو این منظورش اینه که نگیم غلا خوردن باشه؟
حاجا این نظیر بیع دبسه یا دبسه که شیرست منش سه ولخل این غیر اعتبار اعلام مکلف، این روایت خاصی داره که شیخ دارن اشاره میکنن، یعنی این نظیر که میگن اشاره میکنن به خل و این از یه روایتی برداشت کردن این رو
نمیدونم. حالا شیره انگور یا سرکه اونجا دیگه اصلا اعتبار که لازم نیست، درسته که شیره است دیگه، شیره انگور میتوشن، اما این چون غلایان پیدا کرده و میتونه به دقیقت تبدیل به سرکه بشه یا تبدیل به شیره بشه، اگر بدون تعلام مکلف اعلام به شخص مکلف اگه میخوام بکشونه که اعلام نکنیم، این نهیه شاملش میشه. یعنی ائمه معصومی این جاها رو گفتن این غلا فلا یهد رو بیدن
چون میگن که فل حقیقه هازن نه کنایتون ان عدم جواز الانتفاع مالم یذهب سلساخ فلا یشمل بیعهو به قصد تطهیر من اعلام المشتری. یعنی میگن که این اگه به قصد یعنی چون عدم انتفاع، اگر اون خب طرف بدونه که این مثلا غلیان پیدا کرده و میبره این رو میجوشونه و پاکش میکنه، ولی خب اگر ندونه و شما بهش بفروشی اینجا حرام رو اونجور. حالا
شاید روایات دیگه ای که من به نظرم اگه مثلا بتونیم به کمک شیخ بیاییم از این روایات این استفاده بکنیم، بگیم آن روایات دیگه هست که میگه که همین که میگه ازایی از هر سلسا، همین که اینو شرط گذاشتن که اگه تو سلسش بره پاک میشه میشه استفاده کرد، معلومه که یعنی معاملش هم جایزه دیگه. پس این غلا فلا یهلی بود یعنی ازالم یزهر. خب یه وقت دست خودم میخوام یزهر، یه وقت به آقای مشتری بگم که آقا اینو ببر بجوشونا، حالا من هزینه کم میکنم دیگه، یه وقت با جوشیدن به شما میپوشم، یا بدون جوشیدن یعنی اون دو سوم رو مثلا همین رخ نکردم بجوشونا، شما ببرد پولش کم میکنم. همین که اون روایات دیگه میتونه مخونت کنه، ولی خود این روایات اگه بود به انقلاب علایه هم دیگه بود که روشن ممکن نمیشه مطلق دیگه روایات روایات دیگه هم کنارش هست که میگه تا اینا پاک میشه خرید فروش میشه باید اونها هم بذاریم کنارش.
چون این نظیر رو که آوردن شیره و سرکه رو و گفتن که چون نهی رو کنار از عدم جواز انتفاع دونستن، گفتم مثلا شاید یه روایتی هست که مثلا گفته اگه اونها نجس بود و اینها رو اعلام نکردی مثلا حرامه. شیخ میگن که این هم از اون جنسه که چون جام مثلا اگه نگی جواز انتفاع نداره و یه چیزی مثلا انگار غیر چیزی که غیر و انتفاع حلال نداره رو داری میفروشی پس حرام میشه. حالا
اینم نگاه کنید،
شاید
اینم نگاه کنید از
روایات
این نظیر آورده به این چه حتمنم نگاه میکنم. شما نگاه کنید اگر نتیجه شد بود بذاری داریم مثلا توی عنوان ورد بنویسید تطلیمه بحث مثلا اصیل نبی این دوست نقطهی که ما وسط بحث میمونیم اینا رو
مسئله بعدی لم اعصر. میگن که شیخ من اطلاع پیدا نکردم که کسی از متقدمین به این مسئله متعرض شده باشه به جز محقق ثانی در حاشیه در حاشیهش بر ارشاد که حالا میگن که اونجا علامه گفته که ولا بأس ببین ما عرض له التنجیس مع قبوله التطهیر. بعد اشکال گرفته که پس باید بیع رنگی که نجس شده هم جایز نمی بود، که خود علامه جواب داده که بعد از خوش شدن رنگ میشه اون رو پاک کرد. که حالا محقق چه بیانی دارن و چه تعریض زده، اینو گفتن که آیا فروش اسیر متنجس به مستحیل آن جایز است؟ یعنی این مسئله که مطرح کردن فقط پرداختن بهش اینه، یعنی اون مسئله بالا که از کرده اون مطلبیه که علامه توی ارشاد گفته و اون مانحنفی که به ما ربط داره این بحثیه که محقق ثانی این حاشیه رو در واقع این تعریض رو زدن و این مسئله رو فقط مطرح کردن. این هم از این که حالا محقق چه جواب میدن. میگن که جایز نیست، دلیلش رو هم میگن که خب چون مشمول عموم عمومات عموم این ولات آون و علل اسم و العدوان میشه. بعد شیخ حالا جنبنده میکنن نظرشون رو میگن در مورد این مسئله، میگن که ظاهرا در کلام محقق در واقع بایه به قصد شرب انگار اینجوری بوده که بایه به قصد شرب میفروشه. به چه قرینه این رو میگه شیخ؟ به قرینه این که مستحیل رو اولا آورده، مستحیل یعنی خب حلال میشماره برای شرب دیگه، و قرینه بعدی هم این که تعاون و علل اسم رو آورده، یعنی اون کسی که میخواد اینو پاک کنه که اسمی رو انجام نمیده، گناه و عدوانی انجام نمیده، پس این حکم اون در نمیاد و خارج از اون.
خیلی ممنون. اینجا آقای میریم در این حالی که شیخ یک نفر رو پیدا میکنه که
تعریض کرده به این مسئله،
تعریض کرده و این مسئله مطرح کرده، که البته میدونیم که یک فری از این مسئله هست، یعنی یک نفتی آثاری از این مسئله هست، بعد میگه که به بخاطر از این فتواش هم نمیخواد بگذاره، چون اونجا گفته که مخالف ما فقط مقدار کلامه هست. اینجا این مخالف در اون مفتیده علامه به نظر مهمتر از آخری مفتر کلامه
سایز نیست.
آره شیخ میگه که هم دلیلش هم اون شرطی که علامن یستهل بکرده معلومه که ایشون حتی اقل میشه بگه که نسبت به من یو تحقیل بود حکمشون ما نمیدونم که اونجا هم نظرش با ما هم داره ولی حتی اقل نسبت به اونجا حکمی نگفت بالاخره متعرض این فرد شده ولی بقیه متعرضی فرد نشده. من یه نقطه ای رو زید ما باید ارز کنم، یک بحث مهمی هست، یعنی یک موضوع پژوهشی هست. ما دنبال این بحث به نظرم یکی از کارهایی که باید بکنیم یکی موضوعات پژوهشی فکری رو، نه اینکه نونی آبی ازش در بیاد، نه اگر این مسائل مهم فکری برای ما مسئله نشه، پژوهش نکنیم، از پژوهش دیگه استفاده نکنیم، اجتهادمون لنگ میشه. یکی از اون مسائل کلان که عرض کردم مثل بحث تقسیم احکام به تکلیف و وضعی، اینم یکی از اوناست که شیخ به داخل اینجا اینجوری ضمناً ادعا میکنه که ما یک فرع جدید رو مطرح کردیم. خب این که در فقه حقیق بتونه فرع جدید رو مطرح بکنه، این چه آسایی رو داره، چه موانعی رو داره، چه مبانی باید طی بشه، از کجاها این فروعات اضافه شد و خلاصه بحثی در این که فروعات فقهی چگونه و در چه فضایی باید مطرح بشه، اینو به نظرم رفقا بتونن هم عنوان، یعنی خود الان عنوان رو من یه چیزی پژوهنده بودم و عرض کنم ولی نمیدم، ولی در کور بالاخره از میخوام از این پایین بریم جلو. این که شیخ میگه که من یه فرع فقهی مطرح کردم هیچ کس مطرح نکرده، نشانه هاش رو فقط از علامه داره، مثلا قبل علامه هم کسی به این تعجب نکرده، در حالی که میگیم که روایت که خودش نسبت به اصیل صحبت کرده و نسبت به فیعش مطرح نکرده. ما وقتی میگیم عنوان کلی میزدیم که عیان نجس حرام است و عنوانش از روایات هم بعدم پیدا میکنیم و به روایت نسبت میدیم، بعد میگیم میگیم استثناء اینم یه فرعیه، اینم یه فرعیه، اینم یه فرعیه، این باید کجا درش بسته بشه، حتی اقلش چیه، حتی اکثرش چیه، آیا این نوع تفریعات درسته غلطه. مثلا بینید مثلا شیخ طوسی رو متهم میکنن که بعضی ها تعریف میکنن بعضی متهم که شما فروعات فقهی رو از فروعات فقهی اهل سنت گرفتی، المقصود از خلاف نمیشگی چون اونا فروعات آنچنانی داشتن، آیا فروعات شما باید از اهل بیت مثلا حتی تفریع ها روحان، خود تفریع یعنی که شما جامعه رو میگید که اینا مسائل اصلیشه باید به اینا پاسخ بدید. من کم کم دارم گزاره های جدیدی رو مطرح میکنم که ذهن شما مشغول بشه. بعد شما وقتی فروعاتی رو مثلا میگید فرضی مطرح کردید، از مسائل اصلی جامعه منحرف شدید و یا خواستی جامعه رو مسائل فرعی متوجه کنید، خلاصه یه بحث خیلی کلان و مهمه که مثلا ما یه دفعه مثلا ذوق نکنیم که باری کلاه شیخ شما یه تحلیل فقهی جدید رو مطرح کردی و اونجا هم فلسطی مثلا یک دیرم با خود همراه کنی که اونم یه بحثی بودن بکنی که در فرهای جدید باید این همراه سازی چطوری، این نوع مباحث رو میتونید ببینید که کیا بحث کردن، چطوری یه گزارشی رو مثلا آدم تحلیل کنی در خدمت رو باقا قرار بده قرار بده دوست نظریم شد، چطوری ما این گزارشات رو پیدا کنیم، کیا چی کار کردن، کیا واژه های مختلف رو باید حدای این بحث پیدا کنیم، کم کم بریم ببینیم که چی کار کردن و به کجا رسوندن و سوالات که هنوز باقی مونده و خود پاسخ داره چی هستن. مثلا یکیش رو حداقل ما یه لیستی از این موضوعات مطرح در این مسئله رو بینیم آده و مثلا اینجا میشه موضوع پژوهشی درست کرد و کار کرد. این هم از جمله کارهاییست که باید انجام میشه در کشور. از کردن کار شده میخوام ما باید مختلف بشیم و سعی کنیم کم کم به سمت رفع اون نواقص بریم. انشاءالله عرض من تمام. اگه نسبت به این عرض آخر هم فرمایشی دارید بفرمایید، نه که کلاس دیگه کنیم میشه.
نه از این استاد جا فقط یکم این بحث آخر رو چون خیلی فروعات فرمودید باید یه تعاملی بکنیم که جنبندی بکنیم در مورد.
من همینطوری بارش، چون میگم هم تازه به فکرم رسید قبل از کلاس داشتم مطالعه میکردم، انتظارم اینه که یک نمونه هست ما از این نوع مباحث تجربی رو از لابلای مباحث فکری در بیاریم و اگر اینا حل نشه میگم نرم افزارهای اجتهاد اینا هستن به نظر برسه. اینا رو ما تلقی به قبول کردیم و داریم زمین بازی این عزیزان بزرگان فکر میکنیم که اجتهاد میکنیم، در حالی که شما با چه اجازه این پرده فکری جدید مطرح نمیشه؟ کسانی که اونا چرا مطرح نکردن؟ روایت اگه بود مطرح نکردن اشتباه، اگه نبوده نخیره همین اینها باید، من میگم اینطوری باید مواجهه کنیم خودمون رو با تمام فقها. نمونه ای بود البته، من نمونه ترز میکنم در این حال که نمونه نمونه مهمیه و دوست دارم که رفقا یک گزارشی رو تهیه بکنم. حالا ما دیگه چون این ولایت رو نداریم که بگیم آقای فلانی آقای فلانی، یک پیشنهاد میدیم هر کسی به تناسب وقتش اهم مهم که میتونه وظیفش اگه بود یک بالاخره فضایی دیگه میتونه کار کنه ما هم استفاده کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.